بسم الله الرحمن الرحيم. اشراق نهم درباره اثبات محرکی است که متحرک نباشه. قبل از اینکه وارد اثبات این مطلب بشن، ابتدا ذکر میکنن که هر متحرکی احتیاج به محرک داره. بعد دو تقسیم برای محرک ذکر میکنن که مقدمه باشد برای این بحث. بعد در تقسیم سوم وارد طرح این بحث میشن که محرک گاهی متحرکه و گاهی متحرک نیست و بعد به اثباتش میپردازند. پس توجه کردید که ابتدای این اشراق درباره اثبات محرک برای هر متحرکه و به دنبالش دو تقسیم برای محرک ذکر میشه که ربطی به این عنوان نداره. تقسیم سومی که میاد تقسیم محرک است به محرکی که متحرکه و محرکی که متحرک نیست و از اونجا این بحثی که در عنوان فصل آمده شروع میشه و محرک غیر متحرک اثبات میشه. محرک غیر متحرک همونطور که بعدن خواهیم گفت یک موجود عقلیه و چون موجود عقلی نمیتونه مباشر حرکت باشه مگر به نحوی که عقل میشه، ایشون بعد از اینکه محرک عقلی رو ثابت میکنن ادعا میکنن که بین این محرک عقلی و اون جسمی که متحرکه باز یه محرک دیگری باید واسطه باشه که اون نفسه یا صورت منتبه است. با سه دلیل ثابت میکنن که این واسطه هم لازمه. تمام اشراق هم نیست که عرض کردم، تمام فهرست اشراق همین بود که گفتم. دیگه یه توضیح این فهرسته. اما بیان این که ما برای هر متحرکی محرکی لازم داریم، بیان مطلب اینه که محرک داخل در مقوله فعل، متحرک داخل در مقوله انفعاله. اگر شیئی محرک نداشته باشه، متحرکی محرک نداشته باشه، خودش محرک خودش باشه، لازم میاد که شیء واحد هم محرک باشه هم متحرک باشه، یعنی هم مندرج باشه تحت مقوله فعل و هم مندرج باشه تحت مقوله انفعال. و از باب این که ثابت شده که مقولات با هم تضاد دارند و برای امر واحد صدق نمی کنند، محضور لازم میاد، یعنی لازم میاد که دو مقوله متضاد بر امر واحد صدق کنند. اصلا دو مقوله نمیتونن بر امر واحد صدق کنند، فکیفه به دو مقوله متضاد. فعل و انفعال با هم جمع نمیشند، بر فرض دو مقوله نبودن جمع نمیشدن، حالا که دو مقولن جمع بله. اگه حیثیت فرق کنه ایبی نداره، یه چیزی به نب طبیعتش محرکه، به جسمش متحرکه، ایبی نداره، اون میتونه محرک و متحرک بشه، بازم اجتماع نشده. اگر حیثیت متفاوت بشه، یک شیء به حیثی متحرک باشه به حیثی محرک باشه، مانعی پیدا نمیشه. ولی اگر شیء واحدی با اختلاف بدون اختلاف حیثیت بدون اختلاف جزء بخواد هم محرک باشه هم متحرک باشه، محذوف است. البته این مطلب رو بدونیم که یک شیء ممکنه تحت سلام علیکم یک شیء ممکنه تحت دو مقوله واقع بشه، اما همونطور که اشاره شد به دو جهت، به حیث ذاتش تحت مقوله جوهر باشه، به حیث عوارضش تحت مقولات دیگه باشه. مثل ما ها، مثلا ما هم جوهریم، انسانیم، ذاتمون انسانیت تحت مقوله جوهریم، هم رنگی داریم، قدی داریم، وضعی داریم، اینا همه تحت مقولات عرضی دیگه هستن، این مانعی نداره. اما شیئی به ذات هم تحت مقوله فعل باشه هم تحت مقوله انفعال، یعنی تحت مقوله تحت دو مقوله باشه این ممکن نیست. و فرضمون اینه که اگر چیزی بخواد خودش محرک باشه هم متحرک باشه، یعنی ذاتش متحرک باشه ذاتش هم محرک باشه، پس یک ذات تحت دو مقوله مندرج میشه و این ممنوعه. قید به ذاتی که در عبارت میارن روشن باشه، یک شی به ذات نمیتونه تحت دو مقوله قرار بگیره، ولی به ذاته تحت یک مقوله، به عرضه تحت مقوله دیگه مانی نداره. اما یک شی به ذات تحت دو مقوله، اون هم دو مقوله متضاد که فعل و انفعال، جایز نیست. پس ممکن نیست یک شی هم محرک باشه هم متحرک. بیان دیگری هم در اینجا میشه گفت، شاید عبارت مصنف اشاره به اون هم باشه اگرچه تصریح نکرده، و اون این که محرک چیزی رو دارد، چون فاعله چیزی رو دارد و عطا میکند، متحرک اون چیز رو ندارد و اخذ میکند. قانون فعل و انفعال همینه که فاعل دارد و عطا میکند، منفعل ندارد و میگیره. حالا اگر چیزی هم فاعل باشه هم منفعل باشه، لازمش اینه که هم داشته باشه هم نداشته باشه، هم بده هم بگیره. این جمع متناقضه اینم هست و جایز نیست. پس ممکن نیست که شیء هم محرک باشه هم متحرک با هم. بنابراین نتیجه میگیریم که هر متحرکی محرک خارج از خودش داره، محرک خارج از خودش داره. این مقدمه بحث. حالا بعد شروع میکنیم این محرک رو تقسیم کردن تا برسیم به اون بحث خودمون که تقسیم محرک به محرک غیر متحرک و محرک متحرکه. اون بحثی که انشاءالله در در اواسط این اشراق میاد. بله هرچی هستم میتونیم به بیان اول برش کردیم، میتونیم بگیم عبارت مصنف هم اشاره به همین مطلب داره، اگرچه توضیح و تصریحی توش نیست ولی میشه برگردون. هر دو مطلب یکیه، اگرچه میتونیم تفاوت بینشون قائل بشیم. در یکی محضور اندراج تحت دو مقبول است، خود همین محضور مستقل داره، در یکی محضور اجتماعی نقیزه اینه. هر دو البته به یه جا برمیگردن، ولی افسیادن بارها که حد وسط رو کوچکترین تغییر بدیم دلیل عوض میشه، میتونیم اینو دو دلیل بگیریم، چنانچه در جایی دو دلیل گرفته شده. الاشراق التاصفی اثبات محرک غیر متحرک. قد مر ان لکل متحرک محرک غیره، محرکی که باید غیر خودش باشه. لمتنا دلیل برای غیره، یعنی چرا این محرک باید غیر از متحرک باشه، چرا خود همون متحرک نمیتونه باشه؟ دلیلشون لمتناع تحریک شیء ذاته و الا، یعنی اگر شیء بخواد خودش رو حرکت بده، لکان شیء واحد مندرج تحت مقولتین بذات، نه یک تحت دو مقوله مندرج باشد، یکی به ذاته یکی به عرضه، به ذاتش تحت یک مقوله باشه به عرضش تحت مقوله دیگه باشه، این اشکال نداره. ولی اگه بخواد به ذات مندرج تحت دو مقوله باشه مشکله، و این دو مقوله فعل و انفعالن. اصلا این که تحت دو مقوله واقع باشه باطله، تا چه برسه تحت دو مقوله فعل و انفعال که ناسازگارم هستن. خب بعد از اینکه مقدمه تموم شد وارد بحث میشه. در بحث میفرمان که تقسیم رو اینطوری شروع میکنن، یک عنوان کلی سلام میکنم، یک تقسیم کلی میکنه، بعد این تقسیم کلی رو باز تقسیم جدید میکنن که مجموعا دو تقسیم میشه، یه تقسیم اولی تقریبا، بعد بقیه تقسیم های ثانوی. می فرمان که یک تقسیم اولی و یک تقسیم ثانوی، بقیه نه، چون بقیه تقسیمشون جداست. الان ما اولین تقسیم از سه تقسیمی که عرض کردن وارد میشیم. اصلا در این اشراق ما سه تقسیم ذکر میکنیم برای محرک. دو تقسیم به عنوان مقدمه ذکر میشه، یه تقسیم هم همین عنوان فصل و عنوان اشراق رو توضیح میده. اما تقسیم اول رو به این تقسیم اول رو دوباره به دو جور انقسام مطرح میکنیم، یکی به تقسیم جامع که تقسیم اولی است، یکی به تقسیم ثانوی که هر دو مربوط به تقسیم اول هند. بعد از اینکه این تقسیم اول تموم شد با این دو فرضی که داشتیم وارد تقسیم دوم و بعد وارد تقسیم سوم میشیم. اما تقسیم اول میگن شی یا من تلقاء نفسه حرکت میکنه یا من تلقاء غیره، یعنی ما یا غیره ما یا واینا. تلقا یعنی یا از میل خودش یا به میل خودش حرکت میکنه یا به میل دیگری حرکت میکنه. این یه تقسیمه، شی یا به میل خودش حرکت میکنه یا به میل دیگری حرکت میکنه. وقت اونی که به میل خودش حرکت بکنه تقسیمش میکنیم به سه قسم، اونی که به میل غیرش حرکت بکنه تقسیمش میکنیم به دو قسم، مجموعاً پنج قسم پیدا میکنیم. که توجه میکنید این پنج قسم به اینه که محرک متحرک تقسیم میشه، یا محرک تقسیم میشه به دو قسم، بعد این دو قسم دوباره هر کدوم تقسیم میشن، یکی به سه قسم تقسیم میشه یکی به دو قسم تقسیم میشه و مجموعاً پنج قسم محرک پیدا میکنه. اون محرکی متحرکی که از به میل خودش حرکت کرده باشه، محرکش یکی از سهالت رو دارن، یا محرکش با اراده، یا محرکش چنین است که به نوعی حرکت می کند و به نوع دیگری حرکت می دهد، یا محرک به نوعی حرکت می کند و به همون نوع هم حرکت می دهد. این دو قسم میشه. که باز قسم دومش که به نوعی حرکت می کند و به همون نوع هم حرکت می دهد، یا با اراده این کار می کند یا بی اراده. پس دو مرتبه تقسیم رو تکرار می کند. تقسیم اول مال متحرکه، متحرک یا به میل خودش حرکت میکنه یا به میل غیر. اونی که به میل خودش حرکت میکنه محرکش، حالا تقسیم مال محرکه، محرکش یا به نوعی حرکت میکند و به نوع دیگری حرکت میدهد، یا اینکه به همون نوع که حرکت میکند به همون نوع هم حرکت میدهد. که این دومی که نوع حرکت یکسانه، گاهی با اراده است گاهی بی اراده. حالا افسانه همه روشن میشه، فرق نمی کنه، چون هر دو یه نوعی دیگه. البته حرکت دادنش با اراده است، حرکت کردنش هم قهران با اراده میشه دیگه، چون مثلا با اراده میشه. اما اون جایی که حرکت محرک، حرکت نوع حرکت خودش با نوع حرکتی که میدهد فرق داشته باشه، مثل این که ما محرک بدنمون هستیم، که اصطلاحاً اسم این رو میذارن حرکت بالاختیار. ما محرک بدنمون هستیم، چی محرک نفسمون، چی متحرک بدنمون. نفس چجوری حرکت میکنه؟ در اراداتش حرکت میکنه، ارادهی پشت ارادهی میاد، تغییر در اراده پیدا میشه. بدن چطوری حرکت میکنه؟ بدن در مکان حرکت میکنه. که محرک تغییرش در اراده است، متحرک تغییرش در مکانه. بنابراین محرک نوعی حرکت میکنه، حرکت فعل اراده، نوع دیگری حرکت میده، حرکت فعل مکان. این رو اصطلاحا اسمشو میذاریم حرکت فعل اختیار. در این قسم همونطور که توجه کردید محرک به نوعی حرکت میکند و به نوع دیگری حرکت میدهد. اما در دو قسم بعدی محرک به نوعی حرکت میکند، بدنه رو هم به همون نوع حرکت میده. این گفتیم دو قسمه، یا اینکه توأمه با اراده است یا فاقد اراده است. اگر فاقد اراده باشه، مثل اینکه مثلا نار به سمت فوق حرکت میکنه، نار طبیعتش محرکه، مادهش متحرکه و این حرکت هم به سمت فوقه، یعنی خود صورت هم با ماده حرکت میکنه. اینطور نیست که صورت حرکت نکنه ماده رو به سمت بالا بفرسته، نه، نار کلش به سمت بالا میره، هم صورت هم ماده. اونطور صورت محرک، ماده متحرک. این محرک به همون حرکتی، به همون نحو حرکتی که میدهد خودش هم حرکت میکند. حالا چه چیزی باز این صورت رو حرکت میده، اون دیگه بمونه، اون یک بحث دیگه است، که خود این محرک هم بازی متحرکی داره. اما نحوه حرکت این صورت با نحوه حرکت ماده یکیه، هر دو به سمت بالا حرکت میکنه، حرکت عینی، حرکت مکانی. این اصطلاحا اسمشون میذارن حرکت به طبیعه، حرکت طبیعی. قسم آخر حرکتی است که محرکش به همون نحو که حرکت میکند متحرک رو حرکت میدهد ولی دارای اراده هم است، مثل حرکت فلک. در فلک صورتی منطبعه، نفسی بیرون فلک داریم که او به نحو دیگری حرکت میکنه، با اراده حرکت میکنه، بدنه فلک رو حرکت وضعی میده، اون محرک به نحوی حرکت میکنه، متحرک به نحوی دیگر. این مورد بحث ما نیست. اما در فلک یه صورت منطبع هم داریم، نفس منطبع هم داریم که در فلک حلول کرده، او مباشر حرکت بدنه فلکه، بدنه فلک رو حرکت وضعی میده، خودش هم حرکت وضعی میکنه در درون فلک، چون جدای از فلک نیست. وقتی فلک حرکت میکنه این صورت طبیعی هم که منطبع در فلکه با فلک حرکت میکنه، محرکه، یعنی مباشر حرکته، و در این حال به همون حرکتی هم که محرکه خودش حرکت میکنه، اما با اراده، منطقه ارادهش اراده جزئیه، چون نفسش نفس منطبعه، نفس منطبعه سلام علیکم نمیتونه اراده کلی داشته باشه، ارادهش جزئیه. اون نفس مدبری که بیرون فلکه اون اراده کلی میکنه، او حرکت میدهد، محرک این طبیعته، طبیعت محرک بدنه، بدنه فلکه. باز محرک اون نفس بیرونی یه موجود عقلی است که انشاءالله بعدا اثبات میکنیم. همه محرک ها بالاخره باید به یه محرکی ختم میشه، میشه از قسم اول، یعنی میشه محرکی که خودش هر نفس مدبر، این اول از یادم، نفس مدبر نسبت به این صورت منطبعه محرکه، منتها محرک که نفس مدبره به نحوی حرکت میکنه، متحرک که صورت منطبعه است به نحوی دیگر حرکت میکنه، از قسم حرکت به اختیاره، از قسم حرکت به اختیاره. ولی این صورت منطبعه در فلک اگر حرکت میده از قسم سومه، یعنی حرکت حرکت فلکی است. پس برای اینکه مطلب جمع بشه گفتیم متحرک یا به میل خودش حرکت میکنه یا بدون میل خودش حرکت میکنه. بدون میل خودش حرکت میکنه دو قسم میشه که هنوز مطرح نشده، اونو بعدا مطرح میکنیم. اما اونجایی که به میل خودش حرکت میکنه این سه قسم داره که الان عرض کرده، سه قسم به این صورت وارد شدیم که محرکش یا حرکت میدهد متحرک رو به همون نحوی که خودش حرکت میکند، یا حرکت میدهد متحرک رو نه به این نحو. این صورت دوم که حرکت داد متحرک رو لبه این نحو، یا خالی از اراده بود یا واجد اراده بود، شد سه قسم. قسم اول که محرک حرکتش غیر از حرکت متحرکه، یعنی نحو دیگری غیر از حرکت متحرکه، اسمش شد حرکت بلاختیار. دوم که حرکت محرک مثل حرکت متحرکه فاقدن للاراده، شد حرکت طبیعی. و سوم که حرکت محرک مثل حرکت متحرکه منتها واجدن للاراده، شد حرکت فلکی. فل متحرک اما ان یتحرک من تلقاء ذاته، یعنی به میل خودش از پیش خودش، او من تلقاء ما یباینه، یا به میل موجودی که باش فرق داره. یباینه یعنی باش فرق داره، غیر از اوست. مثلا سنگی رو قاصری به طرف بالا پرتاب میکنه، این سنگ به میل خودش نمیره، به میل موجودی که مباینه اون، یعنی انسان میره، که انشاءالله بعدن میگه. فن اول یعنی اون متحرکی که میخواد به میل خودش حرکت کنه، محرکش یکی از دو حالت رو و بالاخره یکی از سه حالت رو داره، یکی از دو حالت رو داره، حالت دومش که باز دوباره دو فرق پیدا میکنه، مجموعاً یکی از سه حالت رو پیدا میکنه. فل اول که متحرک من تلقاء ذاته حرکت کنه، به میل خودش حرکت کنه، اما ان یکونه فاعل و حرکت، یعنی محرکش، یتحرک ضربن من الحرکه و یحرک ضربن آخر من الحرکه، یعنی خودش یه نوع حرکت میکند و یه نوع دیگری از حرکت رو ایجاد میکنه، یحرک ضربن آخر منها، در این صورت فیصل ما متحرکن بالاختیار، که این مثالش مثال خودمونه، نفس ما حرکت میده و بدن ما حرکت میکنه، نفس ما که حرکت میده خودش هم در اراداتش حرکت میکنه، اما بدن ما رو در مکان حرکت میده. نفس حرکتش در ارادات جزئی است و در تغییراتی است که برای ارادش پیش میاد، بدن حرکتش در مکانه. حرکت نفس حرکتی است در به معنای تحول در اراده، و حرکت بدن نقل است، یعنی انتقال در مکان، که نحو حرکت محرک با نحو حرکت متحرک فرق میکنه. فیصب ما متحرکم بالاختیار بدن. بدن متحرک به اختیار نفس، محرک به اختیار بدن، متحرک به اختیار نفس، محرک به اختیار بدن، متحرک به اختیار دیگه. مطابق بله، اختیار مال نفسه، بدن متحرک به اختیاره، یعنی به اختیار اون محرک. و این ما لا یکونه هاشزا، و یا این چنین نیست، یعنی متحرک حرکتش با محرک فرق نداره، نوع حرکتشون یکسانه. در این صورت به طور جامع میگیمش متحرک به تب، اونتا این متحرک به تب رو تقسیم میکنی به متحرک طبیعی و متحرک فلکی، حرکت طبیعی و حرکت فلکی. و المتحرک و به تب دو قسمه، یا لا یکون معهو ارادتون که حرکت نا الافق که یسمی متحرکن به طبیعه، و این کان معهو، این و این کان معهو به جای و اما داشتیم، اما لا یکون معهو ارادتون، این اما عدل میخواد، عدلشو نیورده، به جای عدلش گفته و این کان معهو ارادتون فیسمی حرکتن فلکیه. میتونست بگه و اما لا ان یکون معهو ارادتون فیسمی حرکتا فلکی، ولی خب امارو نیبرده به این صورت آورده. توجه شدید؟ از خارج عرض کردم محرک سه قسمه، ایشون همونطور که عبارت پیداست متحرک رو سه قسم کنه، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، حرکت سه قسمه، محرک سه قسمه، متحرک سه قسمه، هر کدوم از این ها رو سه قسم کنید عیبی نداره. من تا از خارج بنده تقسیمات رو بردم رو حرکت و محرک، ایشون برده رو متحرک. و ثانی قسم دوم اونی بود که متحرک حرکت میکرد، لا من تلقای نفسه، یعنی نه به میل خودش، به میل خودش حرکت نمیکرد. این رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی حرکت بالقدر، یکی حرکت بالعرض. یه وقت مثل اینه که سنگ رو به سمت بالا پرتاب میکنی، اون سنگ هیچ اراده ای نداره، قصر قاصر رو قبول میکنه و واقعا هم حرکت میکنه، واقعا حرکت میکنه، منتها حرکت به میل خودش نیست. اینو میگیم حرکت بالقدر. یه وقت نه، انسانی روی گاری نشسته، گاریه داره حرکت میکنه، این انسان حرکت نمیکنه، واقعا به میل خودش هم حرکت نمیکنه، اون اسبه داره به میل خودش حرکت میکنه. اگرچه اینم ازش بپرسین میگه بعدم نمیاد، دارم میرم، ولی به میل خود اصلا حرکت نمیکنه که بگیم به میل خودش، نه، این ساکته، ساکنه، یه جا نشسته، به عرض حرکت میکنه، در واقع اون اسب حرکت میکنه، این گاری حرکت میکنه، این انسان هم روی این گاری نشسته حرکت میکنه در ظاهر، و در واقع حرکتی نیست، در واقع سکون، همون جایی که نشسته آخر سر از همون جا پیاده میشه بدون حرکت. اینو میگیم حرکت بلعرض، بلعرض یعنی مجاز. نه، به طبع گاری حرکت میکنه، به ذات اسب حرکت میکنه، به تبعگاری حرکت میکنه، بلعرض اون انسانی که روی گاری نشسته حرکت میکنه، در واقع اصل واقعا داره حرکت میکنه، حرکت هم به ذات یعنی مال خودشه، گاری واقعا هم داره حرکت میکنه، گاری هم واقعا داره حرکت میکنه، ولی حرکتش تبعیست، مال خودش نیست. انسان حرکت نمیکنه، انسان حرکت نمیکنه، یه جا نشسته، منتها چون اون دو تا دارن حرکت میکنن، اینا میبرن بلعرض و المجاز، میگه اینا داره حرکت میکنه، در حالی که این حرکت نمیکنه، گاری واقعا داره میچرخه، گاری واقعا داره جا رو منتقل میکنه، انسان رو منتقل نمیکنه. انسان به لحاظ این که گاری داره منتقل میشه، اسب داره منتقل میشه، اینم داره منتقل میشه، ولی خودش منتقل نمیشه. لباس انسان که هیچ، اون منتقل نمیشه، لباس انسان در وقتی خود انسان داره حرکت میکنه، حرکتش به لحاظه انسان داره چیکار میکنه؟ انسان داره لباسش حرکت میده هم وقتی که نشسته. بدنش حرکت میکنه، همین حرکت بلعرضه، انسان خودش حرکتش بلعرضه، لباسی هم که تنشه حرکت بلعرض میکنه، انسان هم حرکت نمیده. نه، گاری واقعا داره حرکت میکنه، عصب که حرکت میکنه حرکت خودشه، یعنی خودش داره حرکت میکنه، کسی اون نمیکشه، با اراده داره. نه، گاری که مسلم با انسان فرق داره، حرکتش، حرکت گاری واقعا حرکته، یعنی گاری داره جا عوض میکنه، اون انسانی که رو گاری نشسته به لحاظ گاری جا عوض نمیکنه، به لحاظ زمین چرا؟ به لحاظ زمین داره جا عوض میکنه، به لحاظ گاری جا عوض نمیکنه، یعنی اون فضایی که نشسته همونجور هست تا آخر. تو ماشین که نشسته جاش تو ماشین عوض نمیشه، به لحاظ بیرون، به لحاظ زمین. چرا؟ به لحاظ زمین هم او حرکت نمیکنه، اون دو تا دیگه دارن حرکت میکنن. به لحاظ زمین انسان حرکت نمیکنه، به لحاظ گاری میخواد انسان حرکت کنه، حرکت نمیکنه، نشسته. مگر اینکه بالاش تو گاری راه بره، اون حرکت خودشه. ولی اگر تو گاری نشسته، به لحاظ زمین داره یه تغییراتی پیدا میشه، ولی این تغییرات مال اساس گاری، به لحاظ خود گاری انسان حرکتی نداره. به این جهت بهش میگن حرکتش حرکت بالعرض. حرکت بالعرض رو هم به لحاظی حرکت میگیرن واقعا به همون لحاظی حرکتن، یعنی به لحاظ اینکه در زمین بالاخره انتقالی در رخ میده، انسان نسبت به زمین داره منتقل میشه، ولی چون نسبت به گاری منتقل نمیشه، حرکتش رو بالعرض میدونن. حالا اون بحث این که حرکت بالعرض با حرکت به ذات و حرکت به توجه فرق داره در جای خودش. ما داریم تقسیم رو مطرح میکنیم، میگیم در اینجا حرکت من تلقاء نفس ذات متحرک نیست، یعنی متحرک به میل خودش حرکت نمیکنه. در دو جا متحرک به میل خودش حرکت نمیکنه، یکی حرکت قصری، یکی حرکت بالعرض. حرکت بالقصر و حرکت بالعرض از قسم دوم. پس قسم دوم رو که متحرک باشد اما نه من تلقاء نفسه، به دو قسم حرکت تقسیم میکنیم. یکی متحرکی که متحرک بالقصر، این واقعا حرکت میکنه منتها بالقصر و بالاجبار. یکی متحرک بالعرض که واقعا حرکت نمیکنه، بالعرض و بالمجاز حرکت میکنه. حرکت به تبع رو بله، حرکت به تبع و حرکت قصری ممکنه بشه. بله، البته حرکت به تبع رو میتونیم قصری بگیریم، اون رو هم شاید بتونیم، البته غالبا قصریه. بله قصریه. و ثانی امکانت حرکت بو که حرکت الحجر. دومی یعنی اون که من تلقاء مای و وای نه به میل خودش حرکت نمی کنه، به میل چیز دیگه حرکت می کنه. این اگر حرکتش مثل حرکت حجر الی فوق باشد که خلاف طبیعتشه، یسمی حرکتا قهریه. و این کانت حرکتی مثل حرکت راکب سفینه یعنی کشتی، فیسمی متحرکا بالعرض. ببینید خود ایشونم فیسمی حرکتا قصریه نمیگه متحرک قصری، بعد میگه فیسمی متحرکا بالعرض. یه بار بحث رو میبره رو حرکت، یه بار بحث رو میبره رو متحرک. عرض کردم هیچ مانعی نداره، محرک، متحرک، حرکت به این تقسیم‌ها تقسیم میشه. حالا شما این تقسیم‌ها رو نسبت بدین به حرکت، نسبت بدین به متحرک یا به محرک، فرقی نمی‌کنه. از تقسیم اول فارغ شدیم. پس تقسیم اول حالا که تموم کردیم جمعش کنیم ببینیم چی شد. اولین تقسیممون این بود که متحرک یا من تلقا و به میل خودش حرکت می‌کند یا به میل غیر حرکت می‌کند. اگه به میل خودش حرکت کرد یا محرکش به همون نحوی که حرکت میکنه این رو حرکت میدهد، یا به نحوه دیگر، یا به نحوه دیگر. اگه به نحوه دیگر حرکت داد، حرکت میشه حرکت اختیاری. اگه به همون نحوه حرکت داد، حرکت میشه حرکت طبیعی. این حرکت طبیعی تقسیم شد به طبیعی و فلکی. و قسم دوم هم که من تلقاء نفسه نبود بلکه من تلقاء غیره بود، به میل غیرش بود، اون هم تقسیم شد به دو قسم، حرکت قصری یا حرکت بلرز. تقسیم تقسیم بله، حرکت قصری اگر حرکتی باشد که به سمت خلاف طبیعت شی باشه، دوباره برمیگرده به سمت طبیعتش. اما اگر به سمت خلاف طبیعت نباشه، دیگه به خودش بر، به طبیعت اولی بر نمیگرده. حالا این رو حرکت قصری میگیم یا حرکت تسخیری میگیم حرف دیگری است، ولی خب بالاخره حرکت ارادی نیست. ممکن اینو مثلا حرکت تسخیری بگید. البته حرکت تسخیری هم به نوعی میشه گفت قصریه، اما به نوع دیگری جداش میکنه از حرکت قصری. مثلا این گاه بله نه، اون سنگی که سمت پایین هلش میدید اون مرکب از حرکت قصری و طبیعیه. این حرکت شدید میشه، حرکت تسخیری مثل حرکت همه موجودات جهان که در تسخیر خدا هستند، یا مثل حرکت آب در لابلای جوبه های باغ که به وسیله باغبان اداره میشه. این حرکت تسخیری است که رها میکنه آب رو، که آب در سراشیبی میره، خلاف طبیعتش نمیره، ولی او ادارش میکنه که در این شیارها وارد بشه، در شیارهای دیگه وارد نشه، که نوع حرکت تسخیری. حالا حرکت تسخیری داریم یا نداریم خودش حالا باید بحث بشه. الان یعنی اینو به نوعی میشه گفت حرکت. تقسیم دوم برای محرک، محرک یا محرک هست بلا واسطه یا محرک هست مع الواسطه. گاهی نفس ما بدنمون رو حرکت میده، این میشه حرکت محرک بلا واسطه، میکنه نوعی حرکت میده اما به وسیله، یعنی با واسطه تیشه، نه مستقیم. گاهی میبینید دستشو مثلا میگیره این ریشه درخت رو میکنه، این ریشه چوب رو میکنه، گاهی باری تیشه این کار رو میکنه. علی حال داره این ریشه درخت رو حرکت میده، جا به جا میکنه، مکانش رو منتقل میکنه، نوعی حرکت در این ایجاد میکنه. اما این نوع حرکت گاهی بلا واسطه است، گاهی محل واسطه. پس محرک گاهی تأثیر میدارد، یعنی حرکت میدهد بلا واسطه، گاهی تأثیر میدارد، یعنی حرکت میدهد محل واسطه. اینم تقسیم دوم که کردیم. ول محرک اما یحرک به واسطتین او به غیر واسطتین. به غیر واسطه چون روشنه مثال نمیزنه، اولی رو که با واسطه باشه یه مقدار مبهم مثال میزنه، میگه ول اولو کل نجار که حرکت میدهد به واسطت القدوم، یعنی تیشه. این دو تقسیم تموم شد، وارد تقسیم سوم میخوان بشیم. و ایزن من المحرک، این باید سر خط نوشته میشود. این تقسیم سومه که مناسبه عنوان فصله. عنوان اشراق رو گفتیم فی اثبات محرک غیر متحرک، حالا میخوام دیگه تقریبا وارد عنوان اشراق بشیم. تا حالا هرچی گفتیم مقدمه بحث بود. میفهمن محرک باز دو قسمه به تقسیم سوم، یا محرکی است که حرکت میدهد و خودش حرکت میکند، حالا خودش حرکت میکند به هر نحو، به همون نحوی که متحرک حرکت میدهد، یا به نحو دیگر که اینو قبلا در همون تقسیمات قبلی گفتیم، یا با واسطه حرکت میدهد یا بی واسطه، اونش مهم نیست. یعنی این حرکتی که الان داریم میگیم شامل اون دو قسم قبلی هم میشه، محرک حرکت میدهد متحرک را یا با واسطه یا بی واسطه، یا به نوع حرکت خودش یا به نوع حرکتی غیر از خودش، یا با میل خودش یا بی میل خودش. با همه تقسیماتی که قبلا گفتیم به یکی از دو حالت، یا حرکت میدهد بدون اینکه خودش حرکت کند، یا حرکت میدهد در حالی که خودش هم حرکت میکنه. پس این تقسیم سوم همونطور که توجه میکنید با توجه به تقسیمات قبلیه، و به همین مناسبت هم تقسیمات قبلی روشون ذکر کرد. یا محرک حرکت میدهد و خودش هم حرکت میکند، حالا حرکت دادنش هم به یکی از اون اقسامه، یا حرکت میدهد و خودش حرکت نمی کند. که این خودش حرکت نمی کند نمیتونه به همه اقسام قبلی باشه، بلکه باید خودش اصلا حرکت نکنه. وقتی خودش حرکت نشد دیگه اون بحثون پیش نمیاد که حرکت میدهد به نوع حرکت خودش، حرکت میدهد به غیر نوع حرکت خودش، و آیا حرکت میدهد خودش هم حرکت میکند، حرکتی من تلقای نفسشه من غیر تلقای، اصلا به حساب اطرح نیست که حرکت نمیکنه. اما اون قسم اولش که حرکت میدهد و حرکت میکند، حرکت کردنش به یکی از اون حالت خفیست و همچنین حرکت دادنش به یکی از اون حالت خفیست. پس یه قسم از این تقسیم سوم میتونه اقسام گذشته رو داشته باشه. به همین مناسبت ایشون اقسام گذشته رو ذکر کرده که اگر وارد تقسیم سوم میشه یک قسم این تقسیم اشاره جامع تمام اقسام قبلی باشه. محرکی که خودش حرکت میکند و حرکت میدهد، این احتیاج به بیان خیلی نداره، تا حالا هم هرچی گفتیم همین بود. اقسام قبلی که گفتیم انسان خودش حرکت میدهد، آتش مادهش حرکت میده، فلک بدنش حرکت میده، اینا همه از همین قسم بودن که حرکت میدادن و حرکت میکردن. این دیگه مثال نمیخواد، مثالش هم قبلا گذاشت. اما محرکی که حرکت بده و حرکت نکنه، این احتیاج به مثال داره. دو تا مثال عرفی براش میزنن و بعد وارد مثال تکوینی میشن. مثال عرفی اول معلمه که متعلم رو حرکت میده. فرض کنید معلمی در منزلش درسی برقرار کرده، در منزلش درس برقرار شده، هیچ حرکت هم نمی کنه، اونجا میشینه. متعلم از راه های دور بلند میشه، حرکت میکنه به عشق این که این درس رو بخونه به سمت معلم میاد. معلم با داشتن این تدریس این متعلم رو حرکت میده در حالی که خودش حرکت نمیکنه. پس محرکیست غیر متحرک، نه درس دادنش، درس دادنش نوعی حرکته، نه همین که نشسته در جایی و حرکت نمیکنه، این عدم حرکته، اما متعلم از جایی به جایی حرکت میکنه، این حرکته. این حرکت به توسط معلم انجام میگیره، یعنی به عشق معلم انجام میگیره، ولی خود معلم حرکت نمیکنه. این اصطلاح اسمشو میزن حرکت شوقی، یعنی شوقی از معلم در متعلم پدید آمد که اون شوق این متعلم را تحریک کرد به این که نقل مکان کند و به این منزل معلم برسه. این یک مثال. مثال عرفی دوم، معشوق و عاشقه، که معشوق در منزل نشسته، اصلا توجهی به عاشق شاید نداشته باشه، به طرف او هم نمیره، ولی عاشق دائما به سمت منزل او برای دیدن او میاد. این هم حرکت، حرکت شوقی است که محرک که عاشق معشوقه ساکنه، متحرکی رو که معشوقه حرکت میده با سکون خودش. الان عرض میشه این مثال، دو مثال عرفی بود، اما حالا میخوام مثال میخوام وارد بحث تکوینی بشیم. ولی مثال عرفی زدیم برای اینکه مطلب به ذهن تقریب بشه. حالا ممکنه تو همین مثال عرفی هم شما خدشه ها بکنید، نه این برای تقریب بود، اما مثالی که واقعا مثال تکوینیست اون رو باید توضیح بدیم. ایشون میفرماد که محرک های شوقی، محرک هایی که حرکت نمی کنند، محرک هایی که حرکت نمی کنند دو جور محرک هند و حرکت نمی کنند. یکیش همین بود که الان گفته شد که شوق در محرک متحرک ایجاد می کنه، خودش هم حرکت نمی کنه. مثل این که عقول به خاطر داشتن کمالات در نفوس افلاک شوق ایجاد می کنند و نفوس افلاک برای تشبه به کمالات اونها که مشتاقون الیهشون هست بدنشون رو حرکت میدن، و طبق نظریه که قدیمی ها داشتن که بدن فلک به وسیله نفس فلک حرکت میکنه و نفسم به کمالات عقل توجه میکنه، مشتاق میشه که متشبه به اون کمالات بشه، برای تشبه به اون کمالات بدنش رو حرکت میده. این توجیه آقایون بود. حالا طبق توجیه خودشون میگن که حرکت در اینجا حرکت شوقیست، عقل حرکت نمیکنه ولی حرکت میده. این یه نوع حرکته که محرکش حرکت نمی کنه. یه نوع حرکت دیگه هم داریم که محرکش حرکت نمی کنه، و اون اینه که عقول یا واجب تعالی صورت طبیعیه رو به یه ماده افاضه می کنن. ماده با گرفتن این صورت طبیعی از حالی به حالی در میاد، از قوه به فعلیت میاد، حرکت دیگه. ماده که بالقوه است با گرفتن صورت بالفعل میشه، از حالی به حالی میاد، یعنی از قوه به فعل بیرون میاد، میشه حرکت. ولی این حرکت به وسیله محرکی که معطی صورت انجام گرفته در حالی که محرک خودش حرکت نکرده. پس محرکی که حرکت نمی کنه به دو صورت محرکه، یا با اعطاء صورت به ماده و بالفعل کردن ماده محرکه، یا با ایجاد شوق در متحرک محرکه. در هر دو حال میبینید که محرک حرکت میدهد و خودش حرکت نمی کنه. این دو قسم حرکت تکوینی. این همونجا که توجه کردید در این دو قسمی که ذکر شد، ما محرک رو فاعل گرفتیم، محرک رو فاعل گرفتیم. فاعلی صورت رو عطا می کند و ماده رو به فعلیت می رساند. این نوعی تحریکه، منتها تحریکی از فاعل صادر شده. یا فاعلی کمال خودش را به موجود نشان میدهد، اون موجود به عشق این کمال حرکت میکنند. اینم میشه تحریک بدون حرکت محرک، منتها تحریکی از فاعل صادر شده. میفهمم همین دو قسم هم در غایت داریم، همونطور که اشاره کردم همین دو قسم هم در غایت داریم. علت فاعلی حرکت این دو کار رو میکنه، علت غایی حرکت هم همین دو کار رو میکنه. به خصوص اون قسم دوم که به عشق او حرکت میکنند، در علت غایی خیلی روشنه. علت غایی هم میتونه معطی صورت باشه. چجوری معطی صورت باشه؟ این که علت قایی نه که محرک فاعلیت فاعله، پس علت میشه برای فاعلیت فاعل، فاعل هم صورت رو افاضه میکنه، پس علت قایی در پس پرده میشه علت برای اعطای صورت، ولو به ظاهر فاعل اعطای صورت کرده ولی اون علت قایی به فاعل گفته اعطای صورت کن، چون علت قایی محرکه فاعلیت فاعله، یعنی به فاعل فاعلیت میده. در جای خودش گفتم من وقتی که میخوام تختی رو بسازم، اول اون قایت رو و قرض رو که از این تخت میخوام استفاده ببرم در نظر میگیرم، اون مرا فاعل میکنه. مثلا میخوام روی این تخت بخوابم، اگه خودم میخوام استفاده کنم، یا میخوام بفروشمش دیگری روی این تخت بخوابه، اگه خودم استفاده نمیکنم، علاوه‌ال قایتی رو در نظر میگیرم بعد شروع میکنم به کار. فاعل چه فاعل میشه؟ وقتی قایت او رو تحریک بکنه. پس قایت همیشه جلوتر از فاعل تحریک کننده است. بنابراین اگر فاعلی موتی صورته، قایت در ماورا این فاعل رو به فاعلیت تحریک کرده، پس اون هم میشه موتی صورت. اگر قایتی، اگر فاعلی با نشون دادن کمالش شی رو به حرکت وادار میکنه، قایت هم که کمالیست، حالا یا کمال مطلق یا کمال محدود، او هم باز با نشون دادن خودش متحرک رو تحریش میکنه. علاوه حال پس توجه میکنید که علت غایی هم به یکی از این دو صورت میتونه محرک باشد در حالی که متحرک هم نیست. بنابراین مطلب رو جمع کنیم. بحث این شد که محرک به دو قسمه در این تقسیم سوم، یا محرکی است که خودش متحرکه به یکی از اقسام گذشته، یا محرکی است که متحرک نیست. محرکی که متحرک نباشه ابتدا به دو مثال عرفی مثال زده شد، بعد وارد بحث تکوینی شدیم، گفتیم محرکی که متحرک نیست یا با اعطای صورت محرک است و متحرک نیست، یا با نشون دادن کمالاتش محرک است و متحرک نیست. و بعد گفتیم این بحثی که مطرح کردیم، این دو قسمی که مطرح کردیم، در محرکی بود که حالت فاعلی داشته باشه، همین دو بحث در محرکی که غایت باشه عیناً جاری میشه. و ایزن من المحرک ما یتحرک و ان یتحرک ما یحرک، و ایزن من المحرک ما یحرک و ان یتحرک، محرکی است که حرکت میدهد به این صورت که خودش هم حرکت بکند، و من هم یحرک لا و ان یتحرک، حرکت میده ولی حرکت نمیکنه. این دومی رو مثال میزن، اولی احتیاج به مثال نداشت چون مثالش قبلا گذشت. کل معلم اذا حرک المتعلم یا معشوق فی تحریک العاشق. خب حالا این بحث عرفی بود، وارد بحث تکوینی میشیم. ایشون اولا قبل از اینکه وارد بحث تکوینی میشه مطلبی رو ذکر میکنه که از خارج عرض نشد، و اون اینه که هر متحرکی بالاخره آخر سر باید به محرک غیر متحرک برسه. هر متحرکی باید به محرک غیر متحرک آخر سر برسه به دو دلیل. دلیل اول تناهی اجسامه. حالا توجه کنید که از این دلیل چگونه ایشون استفاده میکنه. میفرماد که چی متحرکه؟ اجسام متحرکه. ما غیر اجسام متحرکی نداریم. اگر محرک بخواد متحرک باشه، حتما باید خودشم جسم باشه، چون ما متحرکی غیر جسم نداریم. اگر محرک بخواد متحرک باشه، خودشم باید جسم باشه. اجسام متناهی میشن، اجسام متناهی هست، پس متحرک دیگه به آخر میرسه، باید به یه جا برسیم که دیگه محرک باشد و متحرک نباشه. چون ببینید اگر ما رسیدیم با آخرین جسم، آخرین جسم متحرکه، اگر بخواهیم محرکش رو هم متحرک بدونیم، محرکش هم با جسم باشه، در حالی که دیگه ما بعد از این جسم جسمی نداریم، بعد از این جسم دیگه جسمی نداریم. فرض کنیم همه حرکت ها به وسیله مثلا فلکه، رسیدیم به خود فلک، بعد از فلک اگر فلک هم بخواد محرکش جسم باشه، لازمش اینه که قبل از فلک جسم دیگری داشته باشیم، در حالی که نداریم دیگه. فلک آخرین جسمه دیگه، بام دنیاست، به قول آقایی میگن دیگه بعد از او دیگه ما هیچی نداریم. خب اگر آخرین جسمه و این متحرکه، محرکش چیه؟ محرکش دیگه نمیتونه جسم باشه، چون دیگه جسمه تموم شد، جسمی که بتونه اینو حرکت بده نیست، پس باید غیر جسم باشه. اگر غیر جسم شد، حتما خودش متحرک نیست. پس رسیدیم به محرکی که خودش متحرک نبود، به این دلیل که اجسام متناهیان. عرض کردم که این دلیل چجوری دلیله، چون اجسام اگر بخوان متحرک بخوان محرک باشن خودشون هم متحرکن. اگر بخواد اشتباه گفتم، یعنی بارونه گفتم، اگر بخوایم به محرکی برسیم که متحرک باشه باید جسم باشه و این جسم تموم میشه، پس محرک متحرک تموم میشه، در حالی که حرکت تموم نشده. این جسم خودش متحرکه، احتیاج به محرک داره، چون ما برایش جسمی نیست باید ما برسیم به محرکی که جسم نیست، یعنی متحرک نیست. این دلیل اول تا به دلیل دوم برسیم. ولی متحرکات لابد و ینتهی الان محرکن غیر متحرک. اما دلیل اول در این مطلب فلتناهل اجسام که توضیح دادم، و اما دلیل دوم فلتناهل علل. فلتناهل علل چطوری دلیل میشه؟ ایشون میفرماد که علل همیشه همونجور که در جای خودش گفته شده متناهیان. اگر ما برسیم به اون آخرین علت ببینیم خودش متحرکه، خوب دقت کنید اینجا رو، ببینیم خودش متحرکه، برسیم به آخرین محرک ببینیم خودش متحرکه، چون خودش متحرکه با بحثی که اول اشراق گفتیم که متحرک خودش نمیتونه محرک باشه، احتیاج به محرک دیگه پیدا میکنه. خوب دقت کنید اینجا از مطلبی که در اول اشراق گفتیم استفاده میکنیم. رسیدیم به آخرین علت که فرض کردیم خودش هم متحرکه، چون هیچ متحرکی نمیتونه محرک خودش باشه، پس احتیاج داریم به یه علتی غیر از خودش. علت غیر خودش باید قبل خودش باشه، پس اگر علتی قبل خودش داشتیم خودش آخرین علت نیست، در حالی که فرض کنیم آخرین علته. چون آخر وقت من دارم تون حرف میزنم نمیدونم روشن میشه یا نه. پس علت ها ما میگیم باید علت ها متناهی بشن، یعنی برسیم به یه جای دیگه علت ادامه پیدا نکنه. مثلا قانونی که در جای خودش گفتیم تسلسل در علل محاله. به علت آخری که رسیدیم، اگر این محرک که علت آخر ماست متحرک نباشد که ثبت المطلوب، محرکی داریم که متحرک نیست. اگر محرکمون متحرک باشد، با توجه به این که متحرک نمیتونه محرک خودش باشه، خودش احتیاج به علت بیرونی پیدا میکنه. علت بیرونی اگر پیدا شد علتش قبل از خودشه، پس خودش آخرین علت نیست، در حالی که فرض کنیم آخرین علته. بنابراین اگر ما این محرک آخر رو متحرک ببینیم به محذوب برخورد میکنیم، فلاجرم باید بگیم این متحرک آخری محرک نیست. پس به خاطر تناهی علل رسیدیم به محرکی که متحرک نیست. و اما ثانیاً فل تناهی علل، فل محرک الذی، این مطلب از خارج گفتم چون بخونم، فل محرک الذی لا یتحرک، محرکی که حرکت نمی کند، تحریکهو علا ضربین، تحریکش به دو ضربه، همینطور که می خونم لا یتحرک تحریکهو نخونید. فالمتحرک الذی لا یتحرک، اون محرک متحرکی که حرکت نمی کند، تحریکش به دو نحوه حرکت می دهد. اما به این است که یفید المبدع القریب لحرکت الجسم، یا مبدع قریب حرکت جسم که صورت طبیعی است افاده می کند، صورت طبیعی مبدع غریب جسمه، او رو افاده میکنه، و به این ترتیب ماده جسم رو با اعطای صورت از قوه به فعلیت بیرون میاره که این نوعی حرکت دادنه. یا به این است که اون محرکی که متحرک نیست قایت باشد و معشوق باشد که یعتم و به، یعنی یقتدا به، اقتدا میشود به او و یا تشوق الی، با او شوق ورزیده میشه. فمن جهت هو علت العله و من جهت هو علت قریبتون، الف لام درست نیست، علت القریبه درست نیست، علت قریبتون. فمن جهت یعنی به یه لحاظ این قایت علت العله، چون قایت همونطور که عرض کردم فاعلیت فاعل رو تامین میکنه و فاعل رو تحریک میکنه و فاعل هم علته، پس قایت هم که تحریک کننده فاعل میشه علت العله. و یا به این جهت است که علت قریبه است. علت قریبه یعنی این که خودش مباشره، تقریبا مثل معلم علت قریبه حرکته، علت قریبه حرکته. درست اون معلم اون کمالی که داره یا معشوق اون کمالی رو که داره محرک اون متعلم یا عاشقه، ولی باز به لحاظی خود همین معلم چون مقتدا قرار گرفته، معشوق چون مشتاق الی قرار گرفته، میشه محرک مباشر، محرک قریب. علت غیب. این درباره علت فاعلی بود. و کل علت غائیت یکون و علیته علی هذین الوجهین، یک به یکی از این دو صورته، یا علت العلت، یا علت العلتی که توضیح داده شد، یا علت قریبه است. علت العلت از این باب که فاعل رو تحریک میکنه، علت قریبه است از این باب که مقتدا قرار میگیره، هدف قرار میگیره. یعنی شی به خاطر او ساخته میشه، به خاطر او عمل میکنه، علت قریب اونه که لازم نیست واسطه ها همه حذف میشه. یعنی وقتی شما میخواد مثلا این تخت ساخته میشه، به خاطر این که مثلا روش استراحت بشه ساخته میشه، به این جهت ساخته شده. پس میبینید، توجه میکنید که همین علت قایی شده مباشر حرکت، و از جهتی هم همین علت قایی محرک فاعل شده. یعنی به دو لحاظ میتونید علت قایی رو ملاحظه کنید، یکی به لحاظ این که با فاعل چه نسبتی داره، یکی با لحاظ این که با فعل چه نسبتی داره. نسبت به فعل علت قریب است، فعل رو انجام میده، یعنی باعث انجام میشه، و اما نسبت به فاعل علت فاعله، علت فاعلیت فاعله. پس میشه ما قایت رو به همین دو بچی که اخیراً گفتیم، یعنی علت العله بودن یا علت قریبه بودن، توجیه کنیم. که با این که من سعی کردم مطلب رو تموم کنم، ولی مثل این که باز هم احتیاج به یه توضیح مختصری برای همین مطالب گذاشته باقی مونه که انشاءالله درس بعد درس میکنم.